لعنة الله على أعدائهم والآن أعدائهم. بحث در این بود که تنزیل عقد سبیل به اینکه عمد سبی خطا هست مفصل بحث شد که این در باب معاملات جاری نیست، زیرا در هر یک از عمد و خطا در باب به اصطلاح معاملات قصد وجود دارد، عمد در مقابل عدم القصد نیست، خلافا لما توهمه مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اتباع ایشان که عمد را در مقابل عدم القصد قرار دادند. اگر ما بگیم مراد از این تنزیل که عمد و سبی و خطاؤه سواء، یعنی عمد سبی وجودش کل عدم هست، اگر عمد از بالغ صادر بشود اثر دارد، امور عمدیه از سبی صادر بشود کل عدم هست، این معنا مراد باشد، این هم مورد اشکال واقع می شود. اشکالش این است که عقد علی کل تقدیرین از سبی صادر بشود یا از غیر سبی امرون قصدیون، عقد امرون قصدیون. حالا میخواد عقد انشائی باشد که قوامش به قصد ثبوت معنا به لفظ است، یعنی به مجردی که میگوید به تو قصد کرده است که معنای بی که تملیک عین است محل عوض حاصل بشود، یا اینکه مراد از عقد عقد به حمل شایع باشد. عقد به حمل شایع یعنی چیزی که وسیله رسیدن به ملکیت باشد، حالا میخواد با فعل باشد یا با لفظ و قول. پس عقد به هر معنایی که قصد بشود، چه عقد انشائی که قوامش واضح است به ثبوت معنا به لفظ، این به لفظه قصد میخواد، و چه عقد به حمل شایع یعنی تسبب الی الملکیه سواء کان بالفعل او لفظ، هیچ یک از این دو از دایره قصد و لفظ خارج نیستند. پس در نتیجه عقد به هر یک از این دو معنایی که ما قصد بکنیم دارای دو فرد قصدی و غیر قصدی نیست، بلکه یک فرد بیشتر ندارد، و اون که به معنای اول که به معنای دوم، و اون عبارت از این که عقد امرون قصدی هم. خب اگر قصدی و غیر قصدی متصور نیست درباره عقد که بگیم عقد باشد ولی غیر قصدی، چه به معنای اول که عقد انشائی است، چه به معنای دوم که عقد به حمل شایع است، اگر قسم دوم ندارد دیگه نمیشه گفت آقا ما عقد صادر از سبی را قصدی او را به منزله غیر قصدی قرار بدیم، چون غیر قصدی ندارد تا بگیم قصدی او به منزله غیر قصدی است. این اشکال وجود دارد. حالا می شود به بیان دیگری بگیم عمد سبی مانند خطا هست را درست کنیم، به اعتبار این که بگیم عقد انشائی که منظور از او تسبب الی الملکیه است، این عقد انشائی دو صورت دارد، یعنی بلکه بگیم دو مصداق دارد، تارتن قصد می شود، یعنی عقد برای اول که عبارت باشد از عقد انشائی که قوامش به لفظ است، تارتن این است که این شخص همون معنای مقصود از این عقد را قصد می کند و اخرى این است که نه، به عنوان شوخی این عقد را بر زبان جاری می کند. عقد همون عقد است، همون عقد انشائی که متقوم به لفظ است، اما به عنوان شوخی بر زبان جاری می کند. هزل هست و به عنوان شوخی بر زبان جاری می کند. اینم شدنیه. بگن عقد انشائی صادر عصبی به منزله عقد صادر از غیر است اما به عنوان شوخی. اینجا دو فرق درست شد. تنزیل می شود عقدی که عصبی به قصد تسبب الالملکی انشاء شده است به منزله اون چه که از ناحیه بالغ به عنوان شوخی صادر می شود. یعنی عقد جدی عصبی مثل عقد شوخی بالغ است. این خلاصه کلام. پس تنزیل درست شد برابر این بیان، ولیکن اشکالی که هست در اینجا این است که قصد تسبب دخالت دارد در اینکه عقد بشود بیع به حمل شایع. آیا دخالت قصد تسبب در اینکه عقد بشود بیع به حمل شایع، آیا این شرط عقلی است یا شرط شرعی؟ یا عقل بود این حرف رو میگوید قصد تسبب. نگید اینا مال حکمت ها. وقتی تحلیل میکنی شارع که نگفته. عقل میگوید اگر قصد تسبب الالملکیه دارد این عقد است، اما اگر قصد تسبب نداشته باشد این دیگه عقد نیست. این عقد، این شرط شرط عقلی است نه شرعی. پس قصد وقتی دخالت دارد دخالتش به عنوان حکم عقل است نه به عنوان شرع. دخالت قصد عقلی است نه اینکه دخالت او از ناحیه شارع باشد. خب اگر شرعاً قصد اثری ندارد، تنزیل عقد مقصود به منزله غیر مقصود لغو است، چون این تنزیل را شارع دارد می کند. عمد و سبیعه و خطا او سوا، این تنزیل از نایه شارع است. در صورتی تنزیل شرعاً معنا پیدا می کند که دخالت قصد در صحت عقد در قصد دخالت شرعیه باشد، و حالی که دخالت قصد در صحت و تحقق معنای عقد دخالتون عقلیه نه از نایه شایه. پس در نتیجه آقا همون جوری که بعضی از بزرگان ادعا کرده ان، مورد این اخبار که عمد و سبی و خطا و سوا در باب جنایات هست، ربطی به باب بی نداره. روایتی دیگری است که به این روایت باز خواستن تمسک بکنن و بگن عقد صادر عصبی باطل است. پس تا اینجا روایاتی که به عنوان دلیل بر اینکه عقد عصبی باطل است ذکر شده است، این روایات مورد اشکال واقع شده بود و به این روایات نمیشود تمسک کرد. روایتی دیگری است که روایت ابوالبختری است که در این روایت امام سلام الله علیه مجنون و معتوف و سبی را، مجنون و معتوف یکی، سبی را هم یکی، این دوتا را می فرمایند که در کنار هم هستند و عمد این دو خطا هست. در اینجا دارد تحمل هل آغله. از این کلمه تحمل هل آغله معلوم شد باز مربوط به باب جنایات می شود که دیه بر عهده آغله هست. و قد رفع عنهما القلم، از این وقت رفع عنهما القلم خواستند استفاده کنند که سبی مسلوب العباره است و عقد صادر از او اثری ندارد. از این وقت رفع عنهما القلم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب صریحا می‌فرمایند، ما فرمایش ایشان را عرض بکنیم، می‌فرمایند ربط بین وقد رفع القلم و عنهما با ما قبل به این است که ما عقد صادر عصبی را بی اثر بدانیم. اگر این کلام ربط به ما قبل دارد که باید داشته باشد، جلوی کلام اجنبی رو در وسط نمی‌یارند، فرمایش آقا امیرمومنین سلام الله علیه است و قد رفع القلم و عنهما باید مرتبط بشود با ما قبل. چجونه ربط پیدا می کند؟ از این ربط ایشان استفاده کردن که عبارت صادر عصبی لغو است و باطل. حالا ببینیم چطور. ایشان می فرمایند ان ذکر رفع القلم فی زید، که بعد از اینی که حضرت فرمودن عمدهما خطا تحمله العاقله، بعد فرمودن وقد رفع عنهما القلم، وجه ارتباط لیس له وجه ارتباط الا به ان تکون علتا لاصل الحکم و هو ثبوت الدیه علی العاقله او به ان تکون معلولتا لقوله عمدهما خطا. شیخ انصاری می فهمد این ربطش به ما قبل اینه که یا علت برای حکم ما قبل است یا معلول است از اون چی که در قبل ذکر شده است. اما اینکه علت باشد اینه که در قبل از این عبارت حضرت فرمودن تحمل حل عاقله، عمد و خطا اینها یکی است، لذا دیه بر عاقله می شود. اگه در جای کاری که باید به اصطلاح انجام بدهد که قصاص می شود، قصاص برای جاری نیست، کاری بکند که دیه دارد و دیه را علی القاعده باید از مال خود جانی بدهند، اینجا هم از خود این سبی داده نمی شود، بلکه نه قصاص می شود نه دیه از اموال اوست، بلکه دیه می پردازند و دیه هم بر عاقل است. چرا؟ و قد رفع القلم و عنه ها، این میشه علت برای تحمل العاقله. چرا دیه بر عاقل است؟ چرا؟ چون رفع قلم از سبی و مجنون. یا اینه، یا اینکه برعکس این به قدر رفع القلم و عنهما معلول باشد برای عبارت قبل. حضرت فرمودن عمدهما خطا، این حکم شارع است، عمد این مجنون و سبی خطا است، چون عمدشان خطا است لذا رفع القلم و عنهما، قلم ازشان برداشته شده است. به یکی از این دو طریق باید این جمله به قدر رفع القلم و عنهما را ما مربوط کنیم به ما قبل. خب اگر ربط به واقع پیدا کرد، بنابر وجه دوم بسیار واضح است که چون عمدشان خطا هست اون میشود حکم و اصل و علت، لذا رفع القلم و عنهما. پس سبی عقدی که ازش صادر بشود عقد صادر از مرفوع القلم مثل مجنون خواهد بود، اثر ندارد. خب بعد شیخ می فرماید ولا یخفا ان ارتباطها بالکلام علی وجه العلیت والمعلولیه للحکم المذکور فی الروایه اعنی عدم مؤاخذة السبی والمجنون به مقتضا جنایت العمد و هو القصاص ولا به مقتضا شبه العمد و هو فی ماله فودیه فی ماله ما لا یستقیم الا به ان یراد من رفع القلمه ارتفاع و قلم المعاخذه عنهما شرعا من حیث العقوبت الاخرویت و دنیویه المتعلقت به نفس کل قصاص او المال که غرامت دیه و عدم ترتب ذالک علا افعالهم المقصوده المتعمدت الیها مما لو وقع من غیرهما مع القصد و تعمده لترتب علیه غرامت اخرویه او دنیویه. ایشان می فرمایند ما حصل این نحوه از ارتباط بین و قد رفع القلم و انهما با ما قبل یا با کون و دیت علل عاقله مرتبط می شود که این می شود علت برای اونها، یا با و قد عمدهما خطا مرتبط می شود که این می شود معلول اون جمله. علی ای حاله ارتباط وقتی به ماقبل به یکی از این دو نحو پیدا کرد، معناش این است که اون چه که از سبی یا مجنون صادر بشود ان قصدن که دارای آثار هست، اگر از بالغ و عاقل صادر بشود آثار دنیوی دارد آثار اخروی دارد، اون چه که از این دو صادر بشود از اینها برداشته شده است، یعنی نه اثر دنیوی او مترتب شود نه اثر اخروی. در باب جنایات آثاری هست دنیویان، مثل این که در بعض از موارد قصاص است، در بعض از موارد دیه از مال خود طرف است، در برخی از موارد دیه بر عاقل است، و آثار اخروی هست که خب به هر حال جنایتی کرده است، معصیتی ازش صادر شده است، استحقاق و عقوبت است، اینا هیچ کدومشان اگر از سبی یا مجنون انعمدن هم صادر بشود متردد نمی شود. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. پس چیزی که ایشان را وادار کرده است که اولا این یکی از این دو معنا را اختیار کنند عبارت است از مسئله ربط داشتن جمله و قدروف القلم و عنهما با ما قبل. این موجب شده است که شیخ چنین ربطی درست بفرماین و در نتیجه هم نتیجه بگیرن که عقد صادر عصبی لغو و باطل هست که مدعای ایشان هست. ولیکن این فرمایش ایشان هم مورد اشکال واقع شده است از ناحیه بزرگان. یکی این که لازم نیست ذکر رفع قلم در ذیل این روایت برای ارتباط به یکی از دو نحوی که شیخ انصاری ذکر فرموده اند باشد، بلکه برای این ارتباط راه آخری هم وجود دارد. مرحوم امام رضوان الله علیه بیان لطیفی در اینجا دارند. ایشان می‌فرمایند در ارتباط کافی است که ما بگیم دو تا حکم ذکر شده است برای یک موضوع، مگر نه این است که ما گاهی از اوقات موضوع واحد چند تا حکم دارد. مثلا جنابت احکام متعددی دارد، دخول مکث در مسجد یا ورود در مسجدی یا مس کتابت قرآن یا ورود در صلات و غیر ذالک از آثار است که اینا آثار هر یک با دیگری بی ارتباط هستند، اما محضالک به عنوان آثار متعددهی که برای موضوع واحد و اون جنوب هست. اینجا هم همینطور سبی احکامی دارد، یکیش این است که رفع قلم شده از او، یکیش هم این است که چی؟ اگر جنایتی انجام بدهد جنایت دیه باید بدهد، نه قصاص، و دیه هم بر مال خودش نیست بلکه بر عاقله هست. این دو تا حکم است ولی موضوع واحدی دارد که عبارت باشد از سبی. چه لزومی دارد که حتما همه اینها مثلا مس کتابت قرآن با ورود در مجلس لازم، مسجد لازم است، مکس در مسجد لازم است که مثلا ما بین این دوتا ربط درست کنیم تا بگیم که ذکر بشود برای احکام؟ نه، موضوع واحدی است که عبارت است از جنوب، احکامش یکی یکی ذکر بین احکام یه ارتباطی لازم نیست باشه. اینجا هم همینطور سبی یکی از احکامش این است که عمد او و خطا او سواست، یکی این که رفع القلم و عصبی و مجنون، این هم حکم دیگر. حاضا اولا اگر بگید که آقا کلمه وقد در جمله دوم به ناظر یعنی ظهور در ارتباط با ما قبل دارد، نه اینکه مستقل از ما قبل باشد، اگر یک موضوع باشد چند تا حکم داشته باشد اینا رو با واو عاطف ذکر بشود، خب اینجا گفتنی است این حرف که آقا احکام عدیده است برای موضوع واحد. یه وقت است که نه، خود عبارت نشان دهنده ارتباط ما بعد و ما قبل است. این کلمه وقد رفع القلم عنهما ظهور در این دارد که ربط دارد با ما قبل، یعنی چون رفع القلم اگر ما واو را حالیه بگیریم وقد برای تحقیق در اینجا، خب کاملا می شود از متعلقات فعل ما قبل و مرتبط با ما قبل و جدای از ما قبل و منفک از ما قبل نیست. پس جا دارد که بگیم که شیخ رضوان الله علیه که دنبال ارتباط به این نحو بود به خاطر ظهور کلمه وقد در این که جمله جمله حالیه است. ایشان این احتمال رو میارن ولی می فهمن اولا ما دلیلی نداریم که متعین باشد این احتمال، عکسش هم احتمال داره ولو ضعیفن که ما این جمله رو جمله مستقل بدانیم و واو را عاطف. ثانیاً اگر ما ملتزم بشویم که یک نوع ارتباط بین وقد رفع القلم عنهما با ما قبل باید وجود داشته باشد، باز نتیجه نمیدهد اون چرا که شیخ انصاری رضوان الله علیه خواستند نتیجه بگیرد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میتوانیم بگوییم در ما قبل امام سلام الله علیه فرمودن عمدهما و خطاهما سوا، به این مضمون عمد و خطاشان با هم مساوی است. در اینجا یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. بر اساس هر یک از این دو مدلول امام سلام الله علیه حکمش بیان فرموده است. بالمطابقه اثبات می کند حکم خطا را بر عمد سبیل. حکم خطا چیز آقا؟ خطای محض، نشبه عمد. حکم خطای محض در باب جنایات این است که دیه بر عاقله است. پس این حکم مدلول مطابقی بودن عمد سبیل و مجنون مثل خطای سبیل و مجنون که دیه علال عاقله. این می شود که نتیجه حکم مطابقی. و حکم التزامیش که عبارت باشد از قصاص و پس بنابراین قصاص برداشته می شود، یعنی بالمطابقه گفته می شود دیه بر عاقله است که امام فرمودن تحمله العاقله، بالالتزام این است که پس قصاص ندارند و دیه از اموال خود مجنون و سبی نیست. این معنا را هم خواستن امام علیه السلام بفرمایند. این چجوری بیان فرمودن؟ این فرمودن وقد رفع القلم عنهما. خب اگر مرفوع القلمان دیگه بنابراین نه قلم تکلیف و وضع هر دو، پس قصاص در اموالشان نیست، در بر جانشان نیست و دیه هم از مال این دو نیست، یعنی حکم نه عمد را دارن نه شبه عمد را در باب جنایات. پس امام سلام الله علیه هم مقتضای مدلول مطابقی را بیان فرمودن که چون عمدشان خطا هست، یعنی خطای محض، تحمله العاقله، و هم بیان مقتضای حکم التزامی رو بیان فرمودن. فرمودن و قد رفع عنهما القلم على نحو ترتیب. کما این که می شود به بیان دیگری که این بیان از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست بگیم تحمله العاقله و جمله رفع القلم به منزله در حقیقت تفسیر عمدهما خطا باشد. توضیح این مطلب ان شاء الله فردا ان شاء الله.